رزق منو پیدا نمی کنن. فرشته رزق میدونین کیه؟ جناب میکائیل. جناب میکائیل اصلا مأمور اینه که به ما دلار و پوند و اینا همجور داره میده، جون مادراتون بگیرین، ما هم داریم در میریم. بعدم به بحث روزی برسیم براتون میگم ما چجوری داریم از دست اینا در میریم. این بیچاره ها دارن میدونن دنبالمون گونی گونی پول، ما داریم فرار میکنیم. گفت چگونه است که فرشته مرگ منو اینجا میبیند، فرشته رزق نمیبیند؟ چه ایمانی داره، چه باوری داره، نگران نیست. با نگرانی میگه دارن زیرابمو تو اداره میزنن، بزنن. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از این که خدا هست در اندیشه ما. نگین شعر مال کیه، نمیدونم پشت کامیون خوندم. نمیدونم مال کیه، پشت یه کامیون دیگه هم نوشته بود خوراک من رنوه. بسیار. تا حالا شده یک چیز کوچکی را از خدا طلب کنی و بلا فاصله هم بشه؟ یه چیز کوچولویی رو بخواین، حالا از خدا هم نبخواین. مثلا تابستون هوا گرمه 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 گرم، پیشونی عرق کرده نشستی تو خونه، میگی یه بستنی ای میچسبه. 3 دقیقه بعد مامانی بابایی خواهری داداشی با یه کیسه بستنی میاد تو خونه. تا حالا شده؟ بله. اون وقت چی میگیم ما؟ میگیم کاش که از خدا. چه اشتباهی کردیم، خون کاش این بودیم شوهر ای میچسب. وقتی تو 2 دقیقه میاد چرا بستنی بخواهیم؟ بعضی ها میگن خدا خواسته های شکمی و زود اجابت میکنه. گفتم بستنی خدا داد. اگه الان میگفتم یه بنز الگانس ای میچسبه، خدا که نمیداد. نه دوست من، نه. بستنی رو شما خواستی و خدا هم به شما داد. چیزای دیگر هم بخواه، خدا به همون سرعت بهت میده، به شرطی که چیزای دیگر رو مثل بستنی بخوای. ما مسئلمون اینه که چیزای دیگر رو مثل بستنی نمیخوایم. ببینیم بستنی رو چجوری میخوایم که چیزای دیگر رو مثل بستنی نمیخوایم. 1. بستنی رو با تمام وجود میخوایم، با اشتیاق کامل میخوایم. یه بستنی ای میچسبه، سلول سلول بدنت داره میگه بستنی. ولی نمیگه یه شوهر ای میچسبه. آقایین چون کمن حالا زیاد به خیلی خوب، شما هم نمیگین یه زن ای میچسبه. فعلا اکثریت جمعیت چون با خانوماست، مثال ما هم خانومانه است، فرقی نمیکنه، دو سویه است. 1. ما بستنی رو با تمام وجود با اشتیاق کامل میخواییم، ولی چیزهای دیگه رو با تمام وجود نمیخواییم. 2. اگر شما میگفتین یه بستنی ای میچسبه، 2 ساعت میگذشت هیچ بستنی در کار نبود، اعتراض میکردین؟ مگه من نگفتم بستنی؟ خب نه، یه بستنی ای میچسبه، همین. ولی حالا یه شوهر ای میچسبه، 2 ماه بگذره، مگه نگفتم شوهر؟ اعتراض میکنیم، جیغ و داد را میندازیم، آژان و آژان کشی و بزن و بخور و. 3. آیا برای رسیدن به بستنی نگران بودیم؟ یه بستنی ای میچسبه، حالا اگه نبود چه خاکی تو سرم کنم؟ قبولی تو کنکور ای میچسبه، اگه قبول نشم بدبختم. برای بستنی نگران نیستی، برای چیزهای دیگر نگرانی. 4. بستنی رو آوردن خونه، اینجوری میکنی؟ هیچکی بستنیشو نخوره؟ من یه کار دارم. چیه؟ بستنیشو، قیف بستنی رو میگیره دستش، میره زنگ همسایه ها رو میزنه. نگاه کنین بستنی چشتون درات بمیرین. آیا بستنی رو میخوای تو چش مردم بکنی؟ میخوای به رخ مردم بکشی؟ ما چیزهای دیگه رو میخوایم تو چش مردم بکنی. آی میچسب من مهندسی صنایع قبول شم، چرا؟ حال این دختر خاله رو بگیرم فوق دیپلم قبول شده؟ آی میچسب یه شوهر خوش دیپ باحال پولدار، چرا؟ اون شوهر گداش؟ میگم شوهر من رو نگاه کن برو بمیر. آی میشست به یه بنز الگانس، چرا بشینم پشتش اینجوری بوق پیکان لکنته برو کنار، بنز من اومد. چیزای دیگه رو میخوایم بکنین تو چش مردم، ولی بستنی رو نمیخوایم بکنین تو چش مردم. امام رضا میفرمایند هرگاه از اجابت یا عدم اجابت خواسته‌ای به یک اندازه راضی باشید، فوق العاده به اجابت خواسته نزدیکید. عین این بستنیه، بستنی میچسبه، اگه بود خدا رو شکر، اگه نبودم خدا رو شکر. فقط من میگم میچسبه، بودن یا نبودنش فرقی نمیکنه، دعوا رو نمیندازم واسه بستنی. قبولیه در کنکور میچسبه، واقعا میچسبه، ولی اگه قبول نشدم هم هیچ اشکالی ندارد، من به نتیجه وابسته نیستم. اگر اجابت و عدم اجابت یک خواسته براتون یه اندازه بیارزد، فوق العاده به رسیدن به خواسته چی میشین؟ نزدیک میشوین. بیاین از این به بعد همه خواسته های زندگیمون رو مثل بستنی بخوام. یه بستنی ای میچسبه با یه شوهر خوب، بعد میبینیم بابایه با دو تا کیسه میاد تو، یکیش کوچولوه چهار تا بستنی توشه، یه گونی هم پشتشه، میگه اینم شوهر میندازه اون مثلا، به شرطی که این بستنی بخوایمش. شما واسه چی دست میزنی؟ شوهر میخوای. پنجمین شرط به نتیجه رسیدن عبارات تأکیدی، تطابق حالات فیزیکی بدن و چهره با خواسته درونی. بحثی ما در روانشناسی داریم به نام تطابق حالات و رفتار. اگر شما چیزی رو میخواین، باید فرم بدنتون با اون خواسته منطبق باشه. من تو خیابون میخوام با یکی دعوا کنم، اینجوری وایستم تا نکشتمت برو، همجین میزنه تو گوشم که سه دور. وقتی میخوام دعوا کنم همچین بیدی بالدینگ بود دیگه، آره بادی بیلدینگ، ای وای، همچین اینجوری حالتو نگرفتم برو اون وقت. عجب تیپی دارم نه؟ یعنی باید فرم بدن من فرم جنگنده باشد. بعضی از این کنکوری ها رو من دیدم بلا نسبت آدم های خل، میره خونه شو موها اینجوری، این یقه داره میره تو دهنش، پیرنه اینجا، یه تپه کتاب، بروس اینجا، لنگه کفش اینجا، چیه؟ کنکور. مثلا قیافت به آدم درس خون نمیخونه، ولو شده روی صندلی اینجوری، کنکور. اصلا فرم تو فرم آدم درس خون نیست، قیافه تو قیافه آدمی که بناست در کنکور قبول بشود نیست. باید ظاهر ما منطبق بر خواسته های ما باشد. آقای پرویز پرستویی سال هاست که به عنوان بازیگر موفقی مطرح است. وقتی با ایشون مصاحبه میکنن که واقعا علت موفقیت شما چیه تو نقشاتون، آقای پرستویی میگه من نقشهام رو بازی نمیکنم، من نقشهام رو زندگی میکنم، من خودم رو در قالب اون نقش میذارم، من میشم اون آدم. بعد از آژانس شیشه‌ای، چند ماهی بعد از آژانس شیشه‌ای با ایشون مصاحبه کرده بودن، گفته بود من هنوز یادتونه تو آژانس شیشه‌ای نقشش چی بود؟ حاجی. گفته بود من هنوز حاجیم، تو خونم خانمم گفته نمیخوای دیگه حاج آقا نباشی بشی خوده، من در قالب نقشم قرار میگیرم، من میشم اون آدم، من با نقشم زندگی میکنم. نمیشود ما بگیم روز به روز موفق تر میشوم، عبارت تأکیدی بگیم، ولی جنازمونو بکشیم رو زمین. من روز به روز موفق تر میشوم، چی آقا داری میمیری که تو شق و رق محکم. یه موقعی میبینی بیحالی داری ولو میشی، زود یه کاری بکن. این قیافه قیافه انسان موفق نیست. با این قیافه شما به جایی نمیرسی. اگه دیدی بیحالی شلو ولی ولوی، زود یه کاری بکن. نمیدونم چه کار میکنی، یه ملق بزن وسط حال خونتون، بپر بالا، جیغ بکش، چه میدونم چه کار میکنی، خودتو بذار سر کار. بلدین؟ یه نفر حوصله‌اش سر رفته بود، گفت چی کار کنیم، خودمونو میذاریم سر کار؟ این دستشو میبرد آروم از پشت میداد تو کمر خودش، بعد میگفت اه چی بود، خودتو بذار سر کارت، نداره، مهم اینه که از اون حالت خمود بیای بیرون. شلو ولو من روز به روز شادتر میشم، فایده ای ندارد. بعد اون فرمی بشوی دوست من. علی علیه السلام میفرمایند ان لم تکن حلیمن فتحلن، اگر میخواهید صبور بشوید ادای انسانهای صبور را در بیاورید، خودتان را به صبوری بزنید، قیافه صبورها را به خود بگیرید، اداشو در بیار میشید. یه دو سه هفته واسه خودت ادای آدمهای صبور داری میمیری، ولی بگو نه من صبر میکنم، من چقدر صبورم، صبور میشید. آنچه را که عبارت تأکیدش رو میگیم، فرم ظاهری بدن ما، چهره ما باید با او چی باشه؟ منطبق باشد. یه موقعی که احساس خمودی میکنی، بلا فاصله از خمودی خودت رو بیرون بیار و عبارت تأکیدیت رو بگو. بسیار خوب. ششمین شرط به نتیجه رسیدن عبارات تأکیدی، تصویرسازی ذهنی. دوستان عزیز، تفکرات ما بر مبنای تصاویری شکل میگیرد که ما در ذهنمون میبینیم. تفکرات ما بر مبنای تصاویری شکل میگیرد که ما در ذهنمون میبینیم. توضیح بدم براتون. من الان میگم گل سرخ، شما توی ذهنتون حروف رو دیدین؟ گاف و لام دیدین؟ یا گل سرخ دیدین؟ الان میگم ماشین پیکان، شما میم و الف و ش و ی و نون دیدین؟ یا شکل ماشین پیکان رو دیدین؟ شکل میبینین. تفکرات ما بر مبنای تصاویری شکل میگیرد که در ذهنمون میبینیم. اگر از روانشناسان بپرسیم در 100 سال گذشته مهمترین یافته روانشناسی در ارتباط با ذهن بشر چیست؟ مهمترین کشف روانشناسان در 100 سال گذشته در ارتباط با فرمولهای ذهنی بشر به شما خواهند گفت اینه که ذهن ما نمیتواند فرقی بین تخیل و واقعیت قائل بشود. تخیل برای ذهن من و شما مساوی با واقعیت است. من فردا صبح بناس پرواز بکنم و برگردم تهران. خب فردا صبح میرم فرودگاه اصفهان، سوار هواپیما میشم تهران. شماها فردا صبح تو خونتون چشمتون رو ببندین، ببینین که الان رفتین فرودگاه اصفهان، سوار هواپیماشین برین تهران. ذهن من و ذهن شما یک چیز را ثبت می کند. ما سوار هواپیما شدیم رفتیم تهران. ذهن انسان بین تخیل و واقعیت فرقی قائل نیست. منظور ناخودآگاه است. امروز یکی از توصیه های روانشناسا به کسانی که مثلا میگن ما میخواییم سخنران خوبی بشیم چی کار کنیم، یکی از متدها و روشهایی که پیشنهاد میشه اینه: بشین چشاتو ببند، تو ذهنت ببین داری سخنرانی میکنی، 1000 تا آدم هم جلوتن، خیلی عالی براشون سخنرانی کن تو ذهنت. ذهن شما این رو مساوی با واقعیت قرار میدهد، میگه تو برای 1000 نفر صحبت کردی، بار دوم، بار سوم، بار دهم، بار 11 واقعا بیا جلوی 1000 نفر بیست و سخنرانی کن. تعجب میکنی دیگه، نه دست و پات میلرزه، نه عرق میکنی، نه صدات به لرزش میفته، چون ذهن شما به شما میگه الان بار اولی نیست که اومدی برای 1000 نفر حرف بزنی، تو بار 11 دیگه نگرانی نداره که راحت باش. ذهن ما تفاوتی بین تخیل و واقعیت قائل نیست و این فوق‌العاده است. ما میتونیم از این کلی استفاده کنیم برای موفقیت. تخیل شاهراه رسیدن به موفقیت است. من و شما میتونیم فیلم‌های سینمایی رو در ذهنمون خلق کنیم و خودمون کارگردان اون فیلم باشیم. چیزهایی رو امروز در ذهنمون ببینیم که فردا برای ما رقم می‌خورد. شما میتونین اون چیزی رو که دوست دارین در آینده به دست بیارید امروز ببینین در ذهنتون و به سادگی او رو به دست بیارین. پس تصاویر ذهنی دقیقاً مشابه یک تجربه عینی در ذهن ما ذخیره می‌شود. دقیقاً مشابه کاری که کردیم. میدونین اولین تصویرساز ذهنی جهان کیست؟ خدا. خدا در قرآن وقتی درباره جنگ بدر توضیح میده، سوره انفال آیه 42 43 44 شرایط مسلمانان و شرایط دشمنان اونها رو خدا قید میکنه، توضیح میده، میگه مسلمانان نزدیک دره بودن، قریش دورتر بود، کاروان قریش فلانجا بود، قریشی ها تعدادشون زیاد بود، مسلمان ها تعدادشون کم بود. اگر مسلمان ها تعداد زیاد دشمن رو می دیدن، از عهدی که با هم بسته بودن برای جنگ با دشمن پشیمان می شدن، می گفتن اینا زیادن، هممونو می کشن. خداوند میگه من در رؤیای آنها دشمن رو کم نشون دادم، در رؤیای شما دشمنو کم کردم، فی منامکم، در رؤیاتون. بعد خدا میگه وقتی هم جنگ شروع شد با چشماتونم دشمنو کم دیدین، فی عیونکم. این دومیه رو هنوز هیچ کس در جهان تکنیکشو یاد نگرفته، کسی بلد نیست چجوری میشه من به این جمعیت نگاه کنم ولی شما رو 50 نفر ببینم، کسی هنوز واقعا پی به این نبرد. ولی فی منامکم، در رؤیای شما من دشمن رو کم نشون دادم، شما هم باور کردید که دشمن کمه، خیالتون تخ شد، رفتین جنگیدین. اولین تصویرساز ذهنی خداست در جنگ بدر. خب تصویرسازی ذهنی به کار بردن قوه تصور و تخیل است برای چیزی که بعداً می‌خوایم رخ بدهد. قبول دارین یک نقاش قبل از اینکه نقاشیش رو روی بوم نقاشی بکشد، نقاشی تمام شده رو در ذهنش دیده بعد کشیده؟ قبول دارین یک معمار قبل از اینکه نقشه ساختمان رو روی کاغذ بکشد، ساختمان تمام شده رو در ذهنش دیده بعد نقشه او رو کشیده؟ قبول دارین یک طراح لباس قبل از اینکه لباسی رو طراحی بکند روی کاغذ، لباس دوخته شده آماده رو در ذهنش دیده بعد او رو طرح زده؟ اینها تصویرسازی ذهنی است. انیشتین داشت میمرد، به او گفتن تو که داری میمیری، حالا یه جمله بگو اسراف نشه، اقلا یه جمله بگو بعد بمیر. آخرین جمله ای که انیشتین گفت و مرد این بود: تخیل بالاتر از دانش است. اینو گفت و مرد. تخیل بالاتر از دانش است. بعدن تو مثالهای تصویرسازی براتون میگم که اگر خود انیشتین تصویرسازی ذهنی نمیکرد، اصلا پی به چی نمیبرد؟ قانون نسبیت. با تصویرسازی ذهنی و تخیلی پیداش کرد. بعد براتون میگم چرا. یه جمله دیگری داریم از انیشتین، ایشون یه جای دیگه گفته شما با تصور و خیال رویدادهای آینده زندگی خودتان را به نمایش در می آورید. امروز تصورش میکنی فردا همون اجرا میشود. تصویرسازی ذهنی به دو صورت انجام میشه، یک تجسم، دو تجسم خلاق. تجسم بازبینی تصاویری است که قبلا دیدیم، چیزهایی رو در ذهنمون میبینیم که قبلا دیدیم، بازبینی میکنیم، دوباره بینی میکنیم. تجسم خلاق دیدن چیزهایی است در ذهن که تا حالا ندیدیم. لطفاً همه دوستان چشماشونو ببندن. همتون چشماتونو ببندین، تو ذهنتون خونه ای رو که درش زندگی میکنید رو ببینین. نپرسین اجاره ای باشه هم میشه؟ اون خونه ای که توش دارین زندگی میکنین رو در ذهنتون ببینین لطفاً. یه گشتی تو خونه بزنین، سر یخچال فقط نرید، یه گشتی تو خونه هاتون بزنین، چون گشنتون نمیگم در این سر یخچال، یه گشت بزنین تو خونه هاتون. بسیار بدونین که چشمتون رو باز کنین خونه منو ببینین، چون نمیدونین خونه من چه شکلیه، پس آزادین که هر چیزی رو دوست دارین ببینین، ببینین هر چی میخواین ببینین، فقط چادر کنار زاینده رود نباشه. خونه منو ببینم، چادر کنار میدان آزادی. چشماتونو باز کنین، اون تصویری رو که اول دیدی تجسم بود، خونه خودتون دیدین، چیزی رو دیدین که قبلا دیده بودین، این تجسم بود. وقتی گفتم خانه منو ببینین، تلاش کردین چیز رو ببینین که تا حالا ندیدین. یکی آپارتمان دید، یکی ویلایی دید، یکی تو برج دید، یکی چادر کنار میدون آزادی دید. این میشه تجسم خلاق، چیزی رو میبینیم که تا حالا ندیدیم. ما میخواییم به شما یاد بدیم با تجسم خلاق به چیزهای بزرگی در زندگیتون برسین که هنوز وجود ندارد. جلسه آینده کلی مثال براتون میزنم، مثالهای عینی و عملی از انسانهای بسیار موفق دنیا که با تصویرسازی ذهنی به خواسته های خارق العاده بزرگی رسیدند. دوستان عزیز، برای تصویرسازی ذهنی ما دو جور میتونیم عمل بکنیم. یک، میتونیم روی صندلی بنشینیم. دو، میتونیم دراز بکشیم به کمر، تاق باز بخوابیم به پشت. قبل از اینکه تصویرسازی ذهنی بکنیم باید کاری رو بکنیم که ما بهش میگیم ریلکسیشن یا تن آرامی. همونجور که روی صندلی نشستی یا تاق باز به کمر خوابیدی، ریلکسیشن میکنی یا تنت رو آرام میکنی، تک تک اعضای بدنت رو به آرامش دعوت میکنی، به استراحت و هماهنگی دعوت میکنی، با تک تک اعضای بدنت صحبت میکنی و از اونها میخوای که آرام باشن، و وقتی بدن در آرامش کامل قرار گرفت ریلکسیشن یا تن آرامی میکنی. ریلکسیشن رو که انجام دادی میری سراغ تصویرسازی ذهنی. ما الان زمان نداریم برای اینکه ریلکسیشن رو انجام بدیم، پس بحثمون رو همینجا نگه میداریم. هفته آینده ریلکسیشن میکنیم، تصویرسازی ذهنی انجام میدیم، مثالهای عینی و عملی میزنیم از کسانی که در دنیا با تصویرسازی ذهنی به موفقیت‌های خارق العاده رسیدن، وارد بحث حاله‌های انرژی میشیم و انشالله بحث رو ادامه میدیم. خب، دعای پایان کلاس. چشم ها بسته، به صندلی ها تکیه بدین و نفس عمیق بکشین. مهربان خدای خوب من، مهربان خدای خوب من، به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم. به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم. به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم. به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم. به خاطر میل به تحول و تولد دوباره‌ام از تو ممنونم. به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم. ای خالق دلسوز و مهربان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم. برای همه سلامت و تندرستی می طلبم. برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم. برای همه گشایش امور می طلبم. برای همه توفیق هدایت الهی می طلبم. و برای همه معنویت روزافزون می طلبم. خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم قدرت بی پایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راه ها در همه مسائل زندگی به یاریم میشه تابد. پس آسود خاطر، اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. چشم ها باز، دست راست بالا، بار الها به تو قول می دهیم و بر سر این تعهد می مانیم که هر روزمان به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنیم و نه کلام منفی بر زبان بیاوریم و نه ناسپاسیت کنیم. آمین. موفق باشین. همه رو به خدا می‌سپارم.